أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. في الدعاء تعالى اجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم. عرض کردیم مرحوم نائینی در بحث واجب مطلق و مشروط مقدماتی رو فرمودن، در ضمن مقدمات عده‌ای از مطالب. و من عرض کردم اصلا این بحثایی که در اصول متأخر شیعه راجع به جمله شرطیه دیگران شده، انصافا خب بحثای لطیفیه، بعضیش از خارج گفتیم. من ان شاء الله فعلا امضا عبارات ایشونو بخونم، اون جایی که نکته خاصی داره عرض کنم. بلا بلنگو رو بله ببخشید. عرض کنیم که در همین صفحه 184 بخیر شد تمامش بکنم، در این صفحه 184 ایشون بعد میفرمان به این که وحادان البجهان، این که گاهی قید ملاک دخیل در ملاک، گاهی واتم دخیل در مصلحت واجب نه ملاک، ملاک وجوب، این رو ایشون میگه یجریان اطلاقان فی جمیع القیود الاختیاری و غیره. مثلا زمان خاص یمکن ان یکون له دخل فی مصلحت الوجوب، یمکن ان لا یکون له دخل بل له دخل فی مصلحت الواجب. این درست عرض کردم، این نکته فنیش اینا توضیح نمیخواد، نکته فنیش اینه چون امر اعتباری نیست، اون میتونه حذف بکنه. حالا که میتونه حذف بکنه، بعد فقط چیزی که هست باید ما بین این اعتبارات یک نوع اختلاف، یک نوع بساط تضارب، یک نوع تعارض اینا درست نکنه، یعنی مشکلش اینه. و الا ممکنه و اونا در مورد اختلاف تا یه مقداری اختلاف رو، مثلا اگه مولا باشه، مولا سو ممکنه یه چیز بگه بعد از اون چیز دیگه بگه، اونا میگن اشکال. لیکن در الان ما در تفکر قانونی یکی از امور بسیار بسیار مهم که زیادم مطرح کردیم در امور، چون مرحوم نائینی همه رفت رو قضیه حقیقی بحث کرد، تو قضیه حقیقی این بحث نمیاد، این که اصولا در قوانین یک هماهنگی و سنخیت ما بین جمعی مواد باید موجود باشه، تمام مواد قانونی باید یک تسانخی با هم داشته باشن. خود مواد قانونی نمیشه یک ماده قانونی یک جور باشه یکی دیگه جور دیگه باشه. اما در اوامر عبید و مولا رو، نظام عبد و مولا، نه ممکنه صبح یه چیز بگه بعد از روش مولاست دیگه، عبدال مملوکن لایق دار علاشه. اینه که از نکات خیلی مهم و اساسیست که این در جمع بین ادله خیلی تأثیر گذاره، چون ما یه راه دیگه هم در جمع بین ادله یک و حسب ظاهر عرض کردیم، این جمعی که الان اصطلاحا بهش میگن جمع مقبول، تخصیصه که عامی باشه و خاص باشه تخصیص بزنیم، اصطلاحا الان میگن جمع مقبول. عرض کردم این از اوایل قرن سوم توسط مثل شافعی مطرح شد، شافعی در کتاب الرساله تخصیص رو مطرح میکنه. و عرض کردیم در به حساب فقه شیعه هم تقریبا کسی که رسما اینو دیگه آورد و خیلی متعارفش کرد شیخ طوسی رحمه الله. شیخ طوسی این مسئله رو در جمع بین روایات مطرح کرد برای اینکه روایات متعارض رو جمع بکنه. اصولا عرض کردیم طرح، یعنی بودن این که ما روایات متعارض داریم و شدیده، این از زمان شیخه و خود شیخ هم منشأ تعارضه. نگه شیخ اون روایت نقل نمی‌کرد، ما تعارض خبر نداشتیم، چون هم کلینی هم صدوق در قرن چهارم احادیث القا اسقاط کرده بودن، اصلا برداشته شده بود، کسی از اون خبر نداشت. شیخ طوسی در قرن پنجم میاد طرح میکنه برای اینکه جواب بده، برای جواب دادن طرح میکنه. اساس کار مرحوم شیخ طوسی، میرم عرض کردم یه مشکلی است که ما هم در زمان ما داریم. اون مشکل این بود که در زمان شیخ طوسی با آمدن آل بویه، شیعه در بغداد علنی شد. با علنی شدن شیعه و انتشار کتب شیعه، اعتراضات از طرف علمای اهل سنت بیشتر شد. مثلا شیعه در قم بود، در یک مکان محدود بود، بعد وقت تو بغداد، وقت بغداد هم یک شهر عادی نبود. عرض کردم شاید الان امروزه در دنیا مثل یک شهری مثل بغداد و اون جامعیت بغداد نتونیم تصور، یعنی شما بزرگترین عرفا امثال جنید سید العرفا به قول خودش، امثال حلاج، اینا شما در بغداد داریم، فقهای بزرگ در بغداد داریم، عرف محدثین بزرگ مثل احمد ابن حنبل در بغداد، این چیز عجیبی، یعنی تمام اصناف و صناعات و تمام قسمت های یعنی بغداد یک دنیا بود، یک دنیای کوچیک بغداد بود، خیلی فوق رشد فوق العاده و به قول معروف بعید هم میتونه سابقه تمدنی هم داشت، چون پایتخت ایران بود دیگه، مدائن تیسفون مدائن بود، اما از مدائن بالاتر از کم بغداد 20 کیلومتر شمال مدائن ساخته شد. مهندسین زمان منصور تشخیص داد اینجا از مدائن بهتره، از مدائنی که ساخته بودن این بهتره. علی حال اون وقت مطرح شد، شیخ مجبور بود جواب بده چیکارش بکنه. مثلا این مطلب در کتاب حسین سعید اومده، این کتاب در این مطلب در کتاب حسن محبوب اومده، اینا کتابای مطلوب شماست. شیخ از این کتاب‌ها آورد و الا این روایت اصلا مطرح نبود، اصلا کلا مطرح نبود. همین مثلا نذر بکنه که قبل از میقات احرام ببنده، حالا در کتاب حسین سعید اومده اما در کافی مطرح نیست. حدود 3-4 تا روایت رو یکیش یا بیشتره بحث خاص خودش در کتاب حسین سعید آمده، نه کلیدی آورده اون آورده، نه شیخ صدوق آورده، نه فقها آورده، مثلا مرحوم شیخ مفید در مقنعه یا شیخ صدوق در مقنعه یا مرحوم پدر ایشون در رساله، اصلا تا قبل از شیخ این که نظر قبل از میقات درسته مطرح نبود، کلا اصلا مطرح نبود. بود در قرن سوم. ببینید قرن سوم این کتاب ها در قوم آمد که روش پخش شد در قوم. قرن چهارم قرن تنقیح بود، مثل کافی و مثل فقیه و اینها. قرن پنجم قرن فقاهته که در بغداد شیخ شروع کرد. روشن شد این قرون رو در نظر داشته باشه. کل 3-4 تا روایت حالا که در باب احرام قبل از میقات، نظر احرام قبل از میقات، اینا در قرن سوم بود، در قرن چهارم نبود، نه در فقهش بود نه در حدیثش بود. شیخ آمد مطرح کرد وقت چرا، چون هم گفتن آقا این کتاب در حسین سعید، چرا شما قبول، شما چرا فقهای شما فتوا ندن، چرا محدثین بزرگتون قبول نکرد. معلوم شد مشکل این بود، شیخ باید این مشکل رو حل میکرد. وقت چون اصطلاحات اصولی آمد و در فقه جا افتاد، مثل که الان برای شما الان مثلا تخصیص رو جمع مقبول میدونن، تخصیص خیلی راه. این اصلش از شافعی، از قرن سوم، اواخر قرن دوم، اوایل قرن سوم. شیخ هم قرن پنجمه. این دیگه یواش یواش در دنیای فقه جا افتاد، روشن شد. مثل که الان پیش شما جا افتاده، در صورتی که ممکن است کسی آن تخصیص هم در جایی بوده که ظاهرش، مثلا همینجا روایت ظاهرش تخصیص، خب چون روایت داری که احرام نبند قبل از میقات، این میگه نذر کرد، میگه اشکال نداره به نذرش وفا بکن، دقت میکنه منطقی چی میخواب بگم. این نکته که هست این بود، شیخ میگه خب تخصیص داده، چه مشکل داره تقسیم کرد ما
بلا مصحبمون عوض کنه همون دور مثل قبل.
بله متاسفانه توجه نداشتن شیخ که این، حالا تعجب از خود شافعی، من عرض کردم انصافم بین بین الله تو اینها، شافعی خب مرد دقیقی، انصافا مبانی رجالی حدیثی، حدیث شناسیش، فقاهتش، استنباط، همین کتاب العمش ابوابش اینجوری اوله که یکی یا دو تا حدیث تمام میکنه، بعد 7-8 ساعت 10 ساعت بیشتر استنباطات و فروعی که در میاره. مرد خب دقیقی است انسان، عمرش 54 سال بود در وقت وفاتش، انصافا با این سن وفات کار دقیقه دیگه، نمیشه انکار کرد. میگن 15 ساله بود در مسجد فتوا میداد، به عنوان یک فقیه فتوا میداد. این رو تقریب و تقریب نوشت، تهذیب و تهذیب ابن حجر، نمیدونم راست یا دروغه، نمیشه کار نیوکتی و ابن قمسه اش هستند توی مسجد، من تو مسجد پیغمبر در مدینه، 15 سالگی ایشون فتوا میداد. خب مرد فوق العاده است، اما در اینجا مثلا مثلا خود مثال میزنه دیگه، خود من اموالهم صدقه، این میگه این آیه مبارکه عامه، پیغمبر هم از 9 چیز صدقه گرفت، پس این خاص تخصیص میزنه. اون اینجور اصلا این ربطی نداره، حدیث مبارک به آیه مبارکه ربطی نداره. حالا خیلی ما متغیریم که شافعی است، من برای ایشون مقام علمی قائلم. البته یه نکته دیگه هم بگم، اینم اضافه کنم، شافعی غیر از مقام فقاهت و این قسمت ها ادیب بزرگیه، اصلا یه الفاظ عربی رو در کتاب به جوری به کار برده، در کتابی که در قرن دوم بوده، اواخر قرن دوم، که مخالف با قواعد معروف خود نهاته، لکن میگن شافعی یا خدا انها فل ادب، مثل یک انسان بدوی اصلا کلامش حجت در ادب. این خصوص شافعی ها، هیچ فقیه اهل سنت اینجور نیست، هیچ یکی از فقهای اهل سنت در این مقام نیست که قولش در ادب و در لغت حجت باشه الا خصوص شافعی. علی حال بعد باز دو مرتبه چند صفحه بعدش میگه مثلا فرض الله و زکات و سنه رسول الله پیته سرش. این سنه رسول الله رو ما داریم، ما تخصیص نداریم، ما در روایت امام صادق داریم که خدا زکات رو در فرض کرد در اموال، لکن سنه رسول الله فی تسعه اشیا که همین به اصلاح حیوانات اینا باشه. و تعجب من اصلا نمیفهمم شافعی با اینکه مبدع این طریقه هست ملتفت هست که بین این دوتا تهافت اصلا تخصیص با فریضه و سنت. در روایت ما این ازش تخصیص تعبیر نشده، فریضه و سنت، اون فریضه به حال خودشه. اونی که ولزا داره که سن نهار اصلا پیتس از اشیا و افا اما سواداله، لذا یکی از ادله که سعی میکردن مثلا بگم فقیه هم میتونه زکات قرار بده همینه که رسول الله عفو کردن که واقعا نیست. نه چیز رو پیغمبر تشخیص داد و مثلا داره که امیرالمومنین در عصر هم زکات قرار دادن. این آنها گفتن با عفا نمیسازه، براشون نه چرا نمیسازه، چون عفا پیغمبر عفو فرمود ولی امر از امیر جعل کردن قرار داد. دقت کردین فرق بین تخصیص و فریضه و سنت رو نگذاشته متاسفانه. همین مثال رو، همین آیه مبارکه رو یه بار تخصیص معنا میکنه یه بار فریضه و سنت. ما الان اینجور میفهمیم، الان تخصیص بیان مراد جدیه. یعنی وقتی گفت خود من اموالهم اموال آن بود، مراد جدی همون نه چیزه. این تخصیص اسمش اینه، اصطلاح تخصیص اینجور میفهمیم الان، مراد جدی اینه. این غیر از فریضه و سنته، در فریضه و سنت اون مراد جدی همون امواله. لکن رسول الله به ولایتی که داشتن در نه چیز قرار دادن و عفا اما صادره، اصلا تخصیص با فریضه و سنت فرق میکن. حالا چطور شد مرحوم شیخ قدس الله نفسه این راه رفتن؟ خب خیلی واضح بود که اگر این مطلب تخصیص بود و تخصیص و قول آقای جمع مقبول بود، همسه بعدی ها الان یه عده شبهه کردن چطور میشه این اگه حرام باشه جایز نباشه تو با نزد درست میشه، جواب هایی داره سعی کردن، اونو همش حرفای پادر حواستیه. اصل این مطلب که تخصیص باشه چطور میشه تخصیص جمع مقبول باشه؟ شیخ مفید نفهمه، شیخ صدو نفهمه، در کتب فقهی نیاد، در کتب حدیث مثل کلینی که فقیه هست نیاد. خود مرحوم صدوق در این آثاری که از تعبیر به فقیه هزه شده، اگر جمع عرفی مقبول باشه و تخصیص باشه که شیخ اولین بار میگه تخصیص. البته ما اثبات کردیم تباین تخصیص نیست، ولی میخوام قضیه بحثش بشه، اثبات کردیم تباین، شیخ هم اشتباه کرده. و سر این که اصحاب ما هم فتوا ندادن چون تباینه نه تخصیص. از به هر حال یک مطلبیه که خوب در نظر داشته باشین که شیخ قدس الله نفسه به یک مشکلاتی که برخورد کرد، یکیش این بود که روایاتی از جا شما عمل نکردین، ثانیاً یک قواعدی در اون زمان را افتاد و سعی کرد طبق اون قواعد جواب بده که اون قواعد ممکنه ما الان قبول نداشته باشیم. دقت میکنین؟ اون قواعد مورد قبول ما نباشه.
شیخ طوسی از عمل کرده قومیون اصلا اطلاع داشت؟ شیخ قومی داشته؟ نکن اصلا اطلاع نداشته که این کلینیون چیکار کرده؟
بیشترین قسمت فهرست ایشون از مشایخ قومه که اصلا فهرست رو از قومی ها گرفته. چون کوفی ها خیلی فهرست نداشتن، معدود بوده، چون کتاب ها در کوفه موجود بود، زیاد هم بود، نمیتونستن بیان شناسایی بکنن. اون که میامد تیکه تیکه میامد، یکی آی پنج رو میامد، آی ده رو میامد، اینا میتونستن مقابله بکنن. فهرست مانی این شد دیگه، مقابله این کتاب ها با هم دیگه، مقابله این نسخه ها با هم دیگه و تصحیح نسخه. این کار بود که قومی ها کردن. وقت رفت اون طرف سر، بریم بالا سر از عمر شمال شهر بقول، رفت به خوارزم که الان بهش میگن ازبکستان، به ماوراء النهر بهش میگفتن، یا کش و سمرقند و بخارا، اونا آمدن تنقیح رو از راه رجال، رجال رو زنده کردن. تصوفا سنی ها اونجا زیاده هم، رجال در بین اهل سنت، عمده رجال ما مال همون کش و سمرقنده، عمده رجالی که ما الان داریم، مثل کشی و عیاشی و نمیخوام بگم همش، عده زیادش مال اونجاست و عمده فهرست ما مال قومه.
این که مسیر قومی عمده... پیش نرفته، منظورم اینه، علتش چیه؟
علتش این عرض کردن دیگه، اولا مسئله تعارض رو مطرح کردن. قومی ها انتخاب کرده بودن، شیخ خب مشکل داشت چون حجیت ایشون قبول کرده بود، خب شیخ با این مطلب مشکل داشت. خب روایت مثلا واقفیه بود، حالا گفتیم بحث مکاسب همین روایتی که خوندیم لا رهن الا مغموزه، خب اینو واقفی ها نقل کردن، شیخ فقه واقفی رو قبول میکرده، قومی ها قبول نکردن. یعنی این نکته بوده که شیخ هم که قبول کرده تصریح داره عده که ما عمل به رات واقفی میگم بکنیم سقاط فنا، تصریح میکنه چون سقاط. و قومی ها دنبال این نبودن، نه این صرف نه کار رجالیه. در بغدادی که شیخ رفت رجال کاملا جا افتاده بود، رجال و حدیث شناسی و قواعد و اصولی و تقسیم، دقت کردین شیخ در حقیقت جوابها رو با همون لحن و کلامی که متعارفه در بغداد بود داد.
شما
ها طبق قواعد خود و لذا شما بین فهرست شیخ و نجاشی اختلاف نسبتاً زیاد بینید. نجاشی هنوز طبق تصور شیعی و قواعد و بررسی و دقت کردن و اینا رو، شیخ نداره این چیز رو متأسف، چون شیخ طبق حجیت عمل میکنه. ما هم اگر بودیم الان واقعا خب مشکل داشتیم، خب شواهد کاملا واضحه، کتاب سکونی زمان شیخ موجوده، اما شیخ از کتاب نقل میکنه، از کلینی به واسه، چون حجته. ما هم باشیم خب وقتی اصل کتاب موجود، خب از اصل نقل بکنیم، کتاب حلبی موجود بود نقل نمیکنه ایشا، دقت میکنید چی ما اصلا مشکل
نسخه بوده؟
مشکله؟
یعنی نسخه های موجود خیلی
نسخه های
خوبی نبوده؟
نه نسخه های خوب بود، همین نسخه که پیش کلینی بوده، شیخ هم بوده. اصلا مهمترین نسخه کتاب حلبی هم نیست که پیش کلینی بود، نسخه ابن ابی عمر. کتاب ها موجود، البته خود شیخ عرض کردم، چند بار عرض کردم، کتابخانه شخصی شیخ خیلی کوچیک بوده، شاید این دو تا قفسه. الان اون تصور کتابخانه ایشونو میکنیم، خیلی کتابخانه کوچیکه شیخ داره، لکن کتاب ها موجود بوده، حالا ایشون نداشته، قبولیشون نداشته، مثل شیخ انصاری. شیخ انصاری شده از شیخ هم کتابخانش کوچیکتر بوده، نظر همه شوید علی المحکی، علی المحکی، این محکی بخواد کتاب پیشش نبوده. منم تو رساله نکاح ایشان کتاب سومش، غیر از این کتاب معروف ایشان مثل رساله مکاسب، من نگاه میکنم یا نکاحشه یا سومه، میگه که من از کتب حدیث پیش من فقط استفسار دارم. با اینکه استفسار خیلی کتابی نیست که ما بهش مراجعه میکنیم، البته نسخهش نسخه نفیسی، یکی از آنه که الان هست به من میگفت که این نسخه پیش من، نسخه شیخ انصاری پیش من، اوصاف نسخه، نسخه نفیسی. خب ببین مقدار، یعنی اونی که موجود بوده، اما خب شیخ شاگرد سید مرتضی است، سید مرتضی کتابخانه شه 80,000 جلد کتاب داشته، خیلی داره.
کتاباش خب رسیده به شیخ دیگه،
به هرس که نرسی میتونه استرسه،
ولی محل استفادهشون بوده.
بله خیلی عجیبه. یکی از مشکلات در ما در حقیقت اینه، وقتی این شیخ متاسفانه منشأ فی ما بعد شد، یعنی ما دو تا چهره تاثیرگذار در شیعه داریم که خیلی تأثیر گذاشتن، یکی شیخ در درجه دوم علامه است، درجه سوم تقریبا تو زمانه ما صاحب جواهره، اینا خیلی تأثیر گذار. چهره شیخ هنوز تأثیر گذاره. من ظاهرا چند بار تو همین بحث گفتم، اینه که میگن شیخ 200 سال مقلد شیخ بوده، این شوخی، هنوز هم مقلد شیخ هم نمیدونم، فقط خبر نبرم، خودشون بی خبره، همین الان که من در خدمتون هستم هنوز هم مقلد شیخ هم.
شیخ از کتب هم نقل میکنه درسته؟
از کتب اصلی نقل میکنه، اما میتونست از مصدر اصلی هم نقل بکنه.
نه منظور از کافی نیست، یعنی از فرض
کن مثلا غیر از کافی زیاد نشد، 80% نقل از اصول کافی اصلا نقل نمیکنه.
خیلی سند به اجازه خیلی داره،
حالا تحویل سند به اجازه باشه نباشه نشیم، اما به هر حال انصافا خیلی از، یعنی بعد 100 سال اون کتاب حریز موجود بوده که مرحوم ابن ادریس نقل میکنه، خب ایشون نقل نمیکنه از کتاب حریز، یعنی ما افراد داریم که خیلی بعد از شیخ از اون کتاب‌های اصلی نقل کردن که شیخ از اونا نقل کرد. چرا؟ چون حجیت قائل بوده. نکتهش هم واضحه،
کتابخونه ممکنه به دست شیخ نباشه، چون همون دامادش نمازش خون شیخ شخصیتی نداشته از موقعی که اومده.
بالاخره خونش که میره تیم دوست کتاب از نگاه کنه که این مشکل
بعدش نمازه، همون ابو یعلا میخونه.
بعد ابو یعلا نماز خون دیگه نذاره که بالاخره شیخ تا جایی که شیخ در بغداد بوده، حدود 28 سالش که در بغداد بوده،
ترجمه
کردن
کتاب خودش آتیش زده،
معنیش
حسابی بوده.
نه تختش، تختی که روش میشه اسمم توی به کبسا درس میگه و کتاب خونه هم معتبر نبوده، واضحه کتابش الان ما میتونیم بشماریم، مشکل نداره. اما آیا حالا اینا یه مطالبی است که باید در ذهن مبارکتون باشه. این کاری که شیخ کرد بیشتر این که چرا ما الان ببینید مهم، من همیشه عرض کردم سعی کنید در فکر اون شخص قرار بگیرین، اون خطوط فکریشو بشناسین، این به چه تفکری این قضایی رو نگاه کرده.
تقریبی
شیعه و سنی؟ نه نه، شیخ چهره تقریبی نداره، معلومه کاملا شیخ و طایفه است.
من در این چیزا عرض میکنم،
نه نه نه، اما خب در دنیای اسلام الان شما الان که سوال شما رو فرسیم دنیای غرب میخونه، مطالعه میکنم، بحث میکنم، این نبود اون زمان. الان بعد از مثلا جمهوری اسلامی کتابهایی که خود سنی ها رد ما نوشتن خیلی بیشتر از قبل جمهوریه، چون کتابها پخش شد دیگه، نگاه کردن، شروع کردن به مناقشه کردن، سرسا کردن. طبیعت کار همینه. این معناش این بود که باید آقایان ما آمادگی کافی رو از اول داشته باشن. خب نداشتن، آمادگی نداشتن، دفعه با این حالت آل بویه احتمالا اصلا زیدی باشن، من روز امامی باشن اصلا آل بویه. اما امامیه رشد فوق العاده‌ای در زمان آل بویه کرد و مراسم خاص تشیع، مظاهر خاص تشیع در زمان آل بویه در بغداد سنی جاری شد. این خیلی مهمه، این فوق العاده مهم. مثلا خلیفه بغداد برای اولین بار روز قدیر رو رسما عید گرفت. نوشته ابن عسیر، نوشته لغلبت روافض علی بغداد، چون روافض زیاد بودن و فشار بر حکومت رو، سال 352 رسما روز قدیر رو خلیفه عید گرفت. خب این نبود در دنیای اسلام اصلا، نبود در دستورهای خلافت کلا نبود که روز قدیر عید گرفته بشه. اولین بار که قدیر عید گرفته شد فاطمی ها در می، چون شیش امام بودن، اسماعیلی بودن، اون شیعه اند دیگه، اون القاعده. بعد از اونها که حدود سال 300 گرفتن، 352 بغداد خلیفه رو وادار کردن به عنوان عید بنشینه. دستای سینه‌زنی شیعه دستای سینه‌زنی نداشت اصلا، مجالس عزاداری بود. دستای سینه‌زنی زمان آل بویه پیدا شد، 10 سال تمام بعد از اون آل بویه، یعنی الان 1100 سال تمام شد در دسته های سینزنی، باید 1200 سال شد. این دسته های مواکب عزاداری رو، این رو آل بویه و شیوع اشهد ان علی و ولی در بغداد مال آل بویه است در حقیقت. این شهاده سالسه و قومی ها خیلی کیف نمی کردیم. عبارت صدق که میگه مرادش بغدادی ها. متاسفانه یک لج و لج بازی بین این دوتا بود که خوب نبود. یعنی ظاهرا مرحوم صدوق نظرش این بود که مثلا بغدادی ها جزو غلات، بغدادی ها نظرش این بود که قومی ها مقصرن در حق ائمه، ولایتشون ضعیفه، در مقام ولایت ضعیفه. این اتهام بین طرفین متبادل میشد که طب دیگه من شرحش دارم تو اصول یه جاش نیست که اینجا بیم. علی حال این رو که انسان ببینه، یعنی تاریخ مسئله که روشن بشه، نتیجه گیری طبیعتا خیلی واضح خواهد شد. خیلی جاها شاد مثلا تخصیص نباشه، شیخ حمله بر تخصیص کرد و از بعدش الان هم حمله بر تخصیص، همین تا این لحظه که من در خدمتونم حمله بر تخصیص میکنم. یعنی یک مشکلی که بعد پیدا شد که مال شیخ نبود، شیخ تأثیر گذار شد. سرش هم واضح بود، شیخ در تمام معارف حوزوی ما تألیف داره، در تفسیر داره، کلام داره، فقه مقارن داره، فقه معصور داره، فقه تفریعی داره، حدیث داره، اصول داره، رجال داره، فهرست داره، در تمام این چیزی که ما تو حوزه میخونیم شیخ در اینها داره. ولی ازا اگر میخوان جلو اون مسئله به قول خودشون مقلد بودن باز بشه، جمعی آثار شیخ باید نقادی بشه. ما الان نقادی هایی که داریم تیکه تیکه از مثلا فلان مطلب در رجالش گفته درست نیست، فلان در حدیث آورده گفته درست، این کافی نیست. سال هاست ما این بحث مطرح کردیم که ویژگی های مکتب شیخ طوسی رحمه الله، که ویژگی های مکتب ایشان، کل تصورات ایشان، کل مکتب ایشان، فقهن، اصولن، حدیثن، رجالن، فهرستین، تمام اینها یکی یکی به اصطلاح از من از صدر الی ذیل بررسی بشه و تنقیح بشه. دقت میکنی؟ البته کار سختیه، قبول دارم، خیلی کار آسونی هم نیست، اما به هر حال این میتونه اون نقاطی رو که عرض کردیم در طی هزار سال تأثیر گذاشت، اون میتونه روشنش بکنه. الان بیش از هزار سال دیگه تأثیر حوزه های ما، علامه هم همینطور مباحث رجالی و حدیثی رو که مطرح کرد خیلی تأثیر گذار بود. و اصولا حتی تذکره علامه در فقه خلاف برخلاف شیخ طوسی مقدمه، بهتر نوشته، شیخ ضعیفه، خلافش ضعیفه. بعضی از اقوال رو هم اشته، مثلا سنی ها چون خودشون اقوال متعدد دارن، علامه چون از یک مصدر معتبری گرفته کتاب مغنی ابن قدامه، لذا کتاب علامه از این جهت بهتره. علامه هم خیلی تأثیر گذاره، این دوستان هم خیلی صاحب جواهر، به خاطر اینکه هم قبول روایات و هم شهرت و این آیون معاصر ما که کمتر بحث بعد از صاحب جواهر حدود 200 سال دیگه، 20 سال دیگه بگذاره میشه 200 سال از فوت صاحب جواهر، این حدود 200 سال، ایشون 1266 وفاتش، ما 1446 هستیم، 20 سال دیگه میشه 200 سال، 200 سال، این 200 سال مخصوصا آیونی که دیگه دنبال رجال و حدیث شناسی و این حرفا نبودن، کلمات جواهر خیلی تاثیرگذار بود. ادعا میکرد شهرت یا فلان خیلی به ایشان چیز کردن. و صاحب جواهر هم خیلی مشکل، من تو معروف که ایشون گفت من نمیخواستم تفصیلی بنویسم، این یه یادداشته نوشتم که گاهی بهش نگاه بکنم، 40 سال طول کشیده. این چیزی هم معروفه که ایشون همه کتاب یک نواخته، نه یک نواخت نیست، کتاب هم، اما یه امتیاز خیلی مهمه ایشان، تقریبا در هر مسئله تمام روایات رو آورده، این کار خوبیه. مثلا شیخ انصاری شاگرد ایشان در یک باب مثلا 5 تا روایت، 10 تا رو 2 تاش آورده، همین کارم آقای خویی دارن در یک باب مثلا 10 تا روایت 3 تاش آورده، نه واقعا وارد نمیشه. اما صاحب جواهری که از خوبیاش اینه که مثلا اگه در باب حتی روایت ضعیف مثل فخرزا 18 تا است، تقریبا 18 تا رو همه رو آورده، اگه نه 17. از یکی از کارهای مهم صاحب جواهر استیعاب روایاته، این جهت صاحب جواهر هم خیلی جای توجه داره. خودش هم فقیه بزرگی است، اما عرض کردم کتاب قابل مناقشه از جهات مختلفی است که الان دیگه وارد نمیشیم. علی حالن ایشون ولا ملازم، مثلا خراب البیت یقتضی الامر البنا، خب حالا این مثال عرفی میزنن که اگر خراب شد باید اما نمیدونم کلام این بنا امروز باشه یا فردا باشه، امرش هست، اما اینکه اون واجب که خود ساختمان باشه گاهی میشه مصلحتش متأخر. ول حاصل انه یمکن ان تکون مصلحت الوجوب قد تحققت ولكن مصلحت الواجب لم تتحقق الا بعد مضی زمانه، کما رو به ما یدعا ذلک فی باب الصوم الى آخر. بعد مثالاش هم دیگه چون وارد بحث فقهی نمیخوام بشم وارد نمیشم. و علی کل حال ان اذا کان القید غیر اختیاریه، این مطلب کلی ایشان که بعضی ها شرط وجوبن بعضی ها شرط واجبن، امور غیر اختیاری شرط وجوبن، اذا کان القید غیر اختیاری فلا بد من ان یؤخذ مفروض الوجوب، وجوب نوشته، نه وجود، وجوب غلطه، اگه وجوب من خیلی کم وجوب نوشته، صحیحش وجوده. و یکون من الشرائط الوجوبیه الواقعت فوق دائره طلب، اینو چند بار توضیح دادیم، سوا آن کان ذلک القید مما له دخل فی مصلحت الواجب او کان له دخل فی مصلحت وجوب او فی مصلحت الواجب. مثلا اگه روز جمعه مهمان آمد نان بخره، این نان خریدن هم در مصلحت وجوب تأثیر داره هم در مصلحت واجب که نان خریدن باشه، به خاطر مهمان دیگه، هم وجوب مقید میشه هم خود واجب مقید میشه. و سوا آن کان ذلک القید من مقولت زمان من سایر المقولات ادل عبرتو فی اخذهی مفروض الوجود کونهو غیر اختیاری غیر قابل تعلم. و خالف فیزاله که صاحب الفصول. از اینجا وارد واجب معلق میشه ایشان، صفحه 185 از اینجا ایشون وارد بحث واجب معلق میشه و قال به امکان وقوع طلب فوق به اصلا قید غیر اختیاری اذا لم یکن ذلک القید مما له دخل فی مصلحت الوجوب، فقط در مصلحت واجب تأثیر، و این کان له دخل فی مصلحت الواجب و لذا التزم و ان یکون به امکان کون طلب و الوجوب حالیه، وجوب و طلب هر دو حالی باشه، و این کان الواجب و استقبالیه، وجوبش حالیست واجب استقبالی، و سما ذلک که بالواجب المعلق و جعله هم مقابل الواجب المشروط و المطلق. نمیدونم اینجوری چاپ شده جعله هم معلق و در مقابل مطلق و مشروط قرار نده، شاید مقرره چاپ که اشتباه چاپ کرد، چاپ کنه انشالله اشتباه چاپ کرد صاحب بزرگ شرش عجل از این که بیاد معلق رو در مقابل مطلق و مشروط قرار بده. باید ایشون اینطور میفرمودن و جعله بله و سما ذلک که بالواجب المعلق و غیره بالواجب المنجز و جعله هما مقابله، یعنی یک واجب معلق و منجز تصویر کرده، یک واجب مطلق و مشروط تصویر کرده، روشن شد؟ نه اینکه معلق در مقابل اون دو تا هست. بعدش هم عبارت
این طور البته تصور کرده و خودی صاحب فصول کرده،
اصلا نوشته اینجا در حامیش خدا حفظش کنه، اینجا هم در اینکه چاپ کردن نوشتن توضیح و حال هو ینقسم به اعتبار، ببینید ینقسم به اعتبار آخر الا ما یتعلق وجوبه بالمکلف ولا یتوقف حصوله على امر غیر مقدور له کالمعرفه ولی یسم منجزن و الا ما یتعلق وجوبه به و یتوقف حصوله على امر غیر مقدور له ولی یسم معلقن کالحج. پس یک معلق و منجز تصور کرده، روشن شد؟ یک مطلق و مشروط تصور کرده، روشن شد؟ چی ما ها میگن؟ اینی که ایشون نوشته یا مقرر حواسش نبوده یا جابجا شده، نه اینکه معلق در مقابل واجب مطلق و مشروطه. عرض کردم من خیال میکنم فصول باشه، شاید صفحات بعدیش بود، من کی خوندم نمیدونم، توی تازه جون من مراجعه میشه به اعتماد رو حافظه میکنم، مراجعه جدید ندارم، یا بعضی از آن اصلا بعضی آن آمدن گفتن ما واجب مطلق و مشروط نداریم، مشروط هم معلقی است که صاحب فصول گفته، روشن شد؟ اما صاحب فصول دو تقسیم کرد، مطلق و مشروط، معلق و منجز، روشن شد؟ و جعله مقابل الواجب المشروط و المطلق. اگر جعله مقابل الواجب المشروط باز بد نبود، معلق در مقابل مشروط، اما مشروط و مطلق دور در نمیاد. و جعله
شیخ انصاری که قیود رو به ماده میزنه واجب مشروط قبول داره؟
ظاهرش قبول داره،
یعنی همه
رو که معلم بعد اشکال نمیکنه. و تبعه فی ذلک بعض من تأخر عن، نمیدونم ایشون در حاشیه ننوشته، تو ذهن من در کفایه باشه، به ذهن من اینطوره، و علیه بنا لزوم تحصیل مقدماتی قبل حضور وقت الواجب، همون مقدمات مفوته. بعد مرحوم ناینی این شرح میده و یرفع اشکال وجوب المقدمه ثم ان صاحب الفصول قد عم مذالکه به نسبه مقدمه المقدوره. اینجا در حاشیه عبارت ایشون فراج کلام او فی المقام در حاشیه مطلب آورده، آن مراجعه کن. و علا کل حال این قد تبع بعض صاحب الفصول فی امکان واجب معلق و انه مقابل الواجب المشروط و المطلقی، بازم تکرار کرده غلطه، دومیش غلطه، الا انه قال لا ينحصر تبع بعضون صاحب الفصول، معذرت میخوام، بعضی ها از صاحب الفصول تبعیت کردن، گفتن اما نه ما از راه دیگه هم میتونیم جواب بدیم، شرط متأخر، الا انه قال لا ينحصر تفصی، یعنی جواب از اشکال، بله بل یمکن دفع الاشکال ایضا بالتزام کون الوقت او غیره مما عقد قیدا للواجب من قبیل شرط متأخر، از این قبیل، و حینه ازن یکون الوجوب فیه ایزن حالی، وجوب حالیه، اذا فرض وجود و شرط فی موتنهی فتجه مقدمات و قبل. بعد ایشون یک فرقی گذاشتن بین این دوتا، قائل به وجوب معلق بشیم یا قائل به شرط متأخر بشیم، چیز نکته خاصی نداره، یعنی این اصل این مطلب واجب معلق و مشروط و معلق و بعد شرط متأخر، اینا اینجا اصلا تطبیقش فی غیر محل است. و علا کل حالن کلامنا الان فی امکان الواجب المعلق و عدم امکانهی و انهو هل یعقل ان یکون الوجوب حالیان ما توقف الواجب علا قید غیر اختیاری. بعد ایشون میگه که نه این مطلب درست نیست و قابل قبول نیست. و هینه ازن اضافر ز وجوب و مقدماتی قبل ذالک مثل حج، میگن شما اگر مستطیع شدی مقدمات حج تو لباس مباس چیزی که برای حج میخوای باید انا آماده بکنی، فرابود دن یکون ذالک به ملاک آخر غیر ملاک واجب غیری الذی ترشح من وجوب ذل مقدمه از لا وجوب قبل فکیف یترشال بل وجوب المقدمات هینه ادن یکون لبرهان تفوید علامه مقدمات مفوته. تا اینجا شد سه راه، یک راه واجب معلق، یک راه شرط متأخر، یک راه هم مقدمات مفوته. این سه تا یه چهار راه رو چهارم میام که اصلا در مقدمات زمان دخیل نداره، اینم راه چهارم. راه پنجم هم که اصلا واجب حج وجوب حج مطلق است و مشروط نیست. یکی از